شنوندگان عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و خوش آمدید. ساعت وقت کابل 9 صبح است و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. در این برنامه خبری خواهید شنید که نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان با عبدالله عبدالله دیده است و درباره روند صلح و چگونگی مبارزه با ویروس کرونا بحث کرده است. و در گزارش هم شورای امنیت ملی افغانستان گفته است که از 60 زندانی که از سوی طالبان رها شدند، 19 تن آنان نظامیانند. افزون بر این مطالب هم از گوشه و کنار افغانستان داریم و گزارش هم از بازگشایی بازارها در تهران. اما اکنون همکارم مهناز نوری فشرده مهمترین های افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط خبرها. منابع دولتی در افغانستان میگویند کم از کم 20 کارمند ریاست جمهوری این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده است. ریاست صحت عامه هرات از توزیع موتورسیکل به کارمندان صحی برای مبارزه با کرونا و پولیو خبر میدهد. اردوی جمهوری چک ماموریت گزمه پایگاه های هوایی نظامی بگرام در افغانستان را پایان داده است. و در خارج از کشور، زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان میگوید با اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان صحبت کرده است. مشروع خبرها. منابع دولتی در افغانستان میگویند کم از کم 20 کارمند ریاست جمهوری این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند. این موضوع سبب شده تا محمد اشرف غنی تماس‌هایش را با کارمندان به نشست‌های ویدیویی محدود کند. خبرگزاری رویترز 03 ماه حمل از زبان یک مقام ارشد وزارت صحت عامه افغانستان که به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش گرفته شود، نگاشته است که یک سند آلوده با ویروس کرونا که از یک اداره دیگر به قصر ریاست جمهوری در ارسال شده بود، باعث سرایت این ویروس به کارمندان دفتر ریاست جمهوری شده است. این مقام گفته است که افراد مبتلا به ویروس کرونا و خانواده های آنان قرنطین شدند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز شنبه گفت کمیسیون خدمات ملکی این کشور قبلا از کارمندان دولت خواسته که پیش از انجام آزمایش در خانه هایشان بمانند. به گفته آقای صدیقی این دستور برای هفته دیگر تمدید شده است. در این اواخر محمد اشرف غنی رئیس جمهور 70 ساله افغانستان بیشترین فعالیت هایش را از طریق نشست های ویدیویی انجام می دهد و به صورت حضوری تنها با تعداد انگشت شمار از مقام ها و مردم دیدار می کند. ریاست صحت عامه هرات برای گسترش فعالیت‌های کارمندان صحی در کار مبارزه با ویروس کرونا و رسانیدن واکسن پولیو یا فلج اطفال به ولسوالی‌ها به کارمندان صحی موتورسیکل توزیع کرد. عبدالحکیم تمنا رئیس این ریاست دیروز شنبه در هرات به خبرنگاران گفت کارمندان صحی برای یافتن افراد آلوده به بیماری ناشی از ویروس کرونا به ولسوالی‌ها می‌روند.
42 اراده موتورسیکل برای سوپروایزرهای کارکنان صحی جامعه و همچنین واکسیناتورای بخش اوتریچ مراکز سی در ولسوالی مختلف ایران تدارک شد، برایشان تسلیم شد که اینا از امروز میتونند به صورت فعال به قریه های دوردست و به اطراف مراکز سی برند. در ضمن این که واکسین پولیور انجام میدند برای پیدا کردن مریضای کووید 19 و همچنین آگاهی مردم اقدامات بکنند.
تا کنون هرات بیشترین رویدادهای مثبت ویروس کرونا را در مقایسه با تمام ولایت‌های کشور دارد. در حال حاضر در 9 ولسوالی هرات مراکز معاینه و حفاظت از افراد مبتلا به ویروس کرونا فعال است. اردوی جمهوری چک ماموریت گزمه پایگاه هوایی نظامی بگرام در افغانستان را پایان داد. مگدالنا دژاک و سخنگوی وزارت دفاع جمهوری چک به آژانس خبری مستقل سیتیک گفت مارچ آخرین ماه ماموریت نیروهای چک در پایگاه هوایی بگرام بود و تجهیزات نظامی این ماموریت روز جمعه به جمهوری چک رسید. به گفته دژاک و اما نیروهای جمهوری چک در افغانستان حضور دارند و نیروهای افغان را آموزش می‌دهند. همچنان شمار از دکتران این کشور در شفاخانه نیروهای بین المللی در کابل مصروف کارند. در سال 2013 میلادی ماموریت گزمه و تامین امنیت پایگاه هوایی نظامی بگرام به نیروهای جمهوری چک سپرده شده بود. در جریان این ماموریت جمهوری چک 5 تن در سال 2014 و 3 تن در سال 2018 میلادی کشته شدند. و در خارج از کشور زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان میگوید با اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان صحبت کرده است. آقای خلیلزاد در یک سلسله از توییت ها دیروز شنبه 18 اپریل نوشته است که آنها روی پایان بیدرنگ بحران سیاسی جاری در افغانستان شدت بخشیدن به آزادسازی زندانیان از سوی حکومت افغانستان و طالبان، کاهش خشونت ها و آغاز گفتگوهای بین الافغانی گفتگو کردند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده افغانستان با اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند در مورد لزوم تشکیل دولت گسترده برای پایان دادن به بحران سیاسی موجود در افغانستان نیز صحبت کرده است.
تشکر از مهناز نوری که فرشته خبرها را به شما ارائه کرد. شنوندگان عزیز، شما اگر میخواهید بیشتر بدانید و بیشتر بخوانید درباره مطالب ما، به وبسایت ما www.azadiradio.com سر بزنید. در این برنامه میشنوید که نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان با عبدالله عبدالله در روند صلح و مبارزه با همگیری ویروس کرونا گفتگو کرده است.
این نه تنها به منفعت افغانستان بلکه به نفع پاکستان و سایر کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی نیز است.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید از 60 زندانی رها شده از سوی طالبان تنها 19 تنشان نظامی هستند.
لمړی شل تنه چې په کندهار کې آزاد سوي دي، بیا هم وایم چې یوازې لس نفره نظامیان دي، لس ملکیان دي. څلوېښت نفره چې په لغمان کې آزاد سوي دي، د هغو څخه یوازې 9 نفره بر حال د امنیتي ځواکونو غړي دي.
گزارش های هم از ولایت های افغانستان داریم. شما رادیو آزادی را روی موج FM 100.5 و موج متوسط 12.96 میشنوید. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان با عبدالله عبدالله درباره روند صلح و مبارزه با همگیری ویروس کرونا گفتگو کرده است. پیر مایدن در صفحه توییترش نوشته است که او دیروز شنبه عبدالله عبدالله را دیده است و با او گفتگو کرده است. این در حالی است که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز پنج شنبه گفت برای آغاز مذاکرات صلح وی با طالبان و دیگر طرفهای دولتی و غیر دولتی افغانستان مصروف گفتگو هاست. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پیر مایدن نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان 18 اپریل با عبدالله عبدالله ملاقات و گفتگو کرده است. پیر مایدن در یک پیام کوتاه از طریق تویتر نوشته است وی با عبدالله عبدالله در مورد روند صلح افغانستان و مبارزه با همگیری ویروس کرونا صحبت کرده است. آقای مایدن بدون ارائه جزئیات نوشته که در این ملاقات نظر اتحادیه اروپا را با آقای عبدالله در میان گذاشته است. پنجشنبه گذشته نیز اتحادیه اروپا در یک اعلامیه مشترک با سفیر ناروی در کابل از تمام جوانب سیاسی درگیر در مذاکرات صلح افغانستان خواست حساسیت اوضاع را در نظر گرفته به یک توافق برسند. در اعلامیه بر آغاز فوری روند صلح افغانستان تاکید شده است. در این اعلامیه نمایندگان اتحادیه اروپا در افغانستان گفتند در صورت عدم موجودیت یک گروه قدرتمند دولتی، حیات مردم افغانستان در معرض خطر جدی قرار گرفته، اعتبار نهادهای دموکراتیک داخلی آسیب دیده و متحدان اروپایی را ناامید می سازد. پیر مایدن بعد از دیدار با عبدالله عبدالله از طریق تویتر همچنان نوشته در همچو شرایط اتحادیه اروپا به یک توافق ناهای سیاسی افغانستان که خواستار جمهوریان نیاز دارد. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز پنجشنبه گفت برای آغاز مذاکرات صلح وی با طالبان و سایر جناح‌های دولتی و غیر دولتی افغانستان مصروف گفتگو است. مایک پامپئو گفت
این نه تنها به منفعت افغانستان بلکه به نفع پاکستان و سایر کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی نیز است. زمان پایان دادن به این بحران فرا رسیده و نوبت افغانستان است که به سمت ثبات و پیشرفت حرکت کند.
prosperity.
وزیر امور خارجه ایالات متحده ای آمریکا روز پنجشنبه در واشنگتن از طریق یک کنفرانس ویدیویی به خبرنگاران گفت فکر میکند که پیشرفت حاصل شده و او با همه جوانب مطرح در سر تا سر منطقه کار میکند تا با این روند همکاری کنند. این در حال است که تیم ثبات و همگرایی میگوید یک طرح تازه را آماده ساخته که به گفته این تیم بحران سیاسی موجود در افغانستان را حل خواهد کرد. فریدون خوزون سخنگوی این تیم روز شنبه 18 اپریل به رادیو آزادی گفت کار با جدیت روی این طرح آغاز شده و تا چند روز آینده نهایی خواهد شد. به گفته آقای خوزون مشوره ها جریان دارد و با ختم بحث ها این طرح به ارگ سپرده خواهد شد. تیم ثبات و همگرایی جزئیات بیشتر را درباره این طرح ارائه نکرده و دفتر رئیس جمهور افغانستان نیز تا هنوز در مورد آن تبصره نکرده است.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید از 60 زندانی رها شده سوی طالبان تنها 19 تنشان نظامی هستند. جاوید فیصل سخنگوی این شورا روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در میان زندانیان رها شده سوی طالبان افراد ملکی بیشتر هستند. با گفته سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در زندانیان رها شده کسانی هم شاملند که در یک ماه گذشته و پس از توافق میان طالبان و آمریکا از سوی طالبان بازداشت شدند، اما طالبان این گفته های شورای امنیت ملی را به اساس میدانند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
پس از توافق میان آمریکا و طالبان، رهایی 5000 زندانی طالب و 1000 زندانی حکومت برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی از پیش زمینه های اساسی خوانده می شود. هر دو طرف روند رهایی زندانیان را آغاز کردند. اما دیده می شود که روی این مسئله میان دو طرف اختلاف های موجودند. شورای امنیت ملی افغانستان به تازگی می گوید روند رهایی زندانیان از سوی طالبان مطابق به خواست آنان نیست. جاوید فیصل سخنگوی شورا روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت
20 تن که در کندهار آزاد شدند 10 تنشان نظامی هستند و 10 تن دیگر آنها ملکی هستند. 40 تن که در لغمان آزاد شدند در این میان 9 تن نظامی 10 تن ملکی و 12 تن از پلیس محلی هستند که به طالبان تسلیم شده بودند که از آنها در کابل نیز تحقیق می شود. همچنان 6 تن ترخیص شده ها 3 تن مامورین وزارت زراعت هستند. در کل 19 تن نیروهای امنیتی، بقیه افراد ملکی و کارمندان دولت هستند.
با گفته ای وای در میان زندانیان آزاد شده کسانی هم موجودند که پس از توافق صلح میان آمریکا و طالبان از سوی طالبان بازداشت شدند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روند رهایی زندانیان طالب هنوز هم ادامه دارد و تا کنون 361 تن آنان آزاد شدند. اما طالبان این اظهارات شورای امنیت ملی افغانستان را به اساس دانسته و میگویند حکومت خود در برابر روند صلح و رهایی زندانیان است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه در پیامی به رادیو آزادی گفت زندانیان رها شده از سوی طالبان همه نظامیان هستند که از چند سال به این طرف در بند طالبان قرار داشتند. اما این بی‌باوری میان دو طرف نشان دهنده چیست؟ مولوی قلم‌الدین رئیس حرکت انقلاب اسلامی افغانستان روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت این بی‌اعتمادی زمانی به میان آمد که حکومت افغانستان با تیم تکنیکی طالبان توافق نکرد.
زمانی که یک تیم تکنیکی طالبان به کابل آمد و در اینجا به سر رهایی زندانی توافق نکرد، من فکر میکنم این بیتمادی ها از همان وقت آغاز شد. مسئله دیگر این است که هر دو طرف باید به توافق امضا شده میان امریکا و طالبان رو می آوردن.
با گفته مولای قلم‌الدین برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی باید حکومت افغانستان و طالبان از فرصت به میان آمده استفاده کرده و صلح پایدار را برای افغان ها در کشور تامین کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حال هم در ادامه گزارشی از جهان، ایران به شماری از کسب و کارهای ضروری دیروز در تهران اجازه داد که فعالیت‌هایشان را از سر گیرند. گفته می شود ایران در برخورد با گسترش ویروس و کرونا برخورد ضعیف داشته و نتوانسته از برای مهار آن محدودیت های جدی را وضع کند. بر اساس آمار رسمی بیش از 80,000 تن در ایران با ویروس و کرونا مبتلا شدند و تلفات ناشی از آن بیش از 5,000 تن است. اما منتقدان می گویند ایران در ارائه ارقام واقعی پنهانکاری کرده و به مردم دروغ گفته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت ایران به برخی از مشاغل خیلی ضروری در تهران و شهرهای حومه آن اجازه داد فعالیت‌هایشان را سر از 18 اپریل دوباره آغاز کنند. اما ورزشگاه‌ها، مکاتب، مراکز خریداری، بازار بزرگ تهران، زیارتگاه‌ها، مساجد و پوانتون‌ها مسدود باقی خواهند ماند. ایران در هفته گذشته نیز در یک اقدام مشابه به بازگشایی محلات به گفته حکومت کم خطر در سایر شهرهای این کشور نیز اجازه داده است. گفته می‌شود ایران در عکس‌العمل به شیوع ویروس کرونا برخورد ضعیف داشته و نتوانسته برای کنترل آن محدودیت‌های جدی را وضع کند. حتی زمانی که در سایر کشورهای منطقه که موارد ابتلا به ویروس کرونا خیلی کمتر از ایران بود، محدودیت‌ها بر کسب و کار وضع شد، تهران از وضع محدودیت‌ها خودداری کرده بود. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت ایران، تا اکنون بیش از 80,000 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و شمار مرگ و میر ناشی از آن بیش از 5,000 تن بوده است. بر اساس گزارش پارلمان ایران، آمار منتشر شده فقط مربوط به افراد است که با علائم شدید ابتلا به ویروس کرونا در شفاخانه ها بستری‌اند. در گزارش پارلمان ایران همچنان گفته شده آمار واقعی تلفات 80% بیشتر و موارد ابتلا به ویروس کرونا در ایران 8 تا 10 برابر بیشتر تخمین می شود. وزارت صحت ایران نیز تأکید کرده که به دلیل امکانات محدود آزمایش یا تست احتمال دارد موارد ابتلا به ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن از رقم ارائه شده بیشتر باشد. اما بسیاری از شهروندان ایران و کارشناسان امور سیمه می گویند حکومت ایران در ارائه آمار واقعی پنهانکاری کرده و به مردم دروغ گفته است. رهبران ایران می گویند باید پیامدهای اقتصادی قرنطین را در نظر بگیرند. بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی تهران با قدرت‌های بزرگ جهان، ایران تحت تحریم‌های شدیدی که رئیس جمهور دونالد ترامپ آن را اعلام کرده قرار دارد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از ایران به تاریخ 17 اپریل خواستند تا زندانیان سیاسی را آزاد کند، چون آنها در زندان‌های مزدحم در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. حکومت ایران موقتاً 100,000 زندانی را آزاد کرده است، اما هنوز هم تعداد زیادی از افراد دارای شهروندی دوگانه که به اتهامات امنیتی محکوم شده‌اند در زندان‌های ایران به سر می‌برند.
خب در ادامه گزارش ها در رابطه با ویروس کرونا آل هم در داخل افغانستان، یک زن در هرات از پارچه های ابریشمی ماسک تولید میکند تا ابریشم هرات در هنگام بحران کووید 19 در کشورهای خارجی بازار پیدا کند. این زن میگوید که روزانه قادر به تولید هزاران ماسک ابریشم و نخی در هرات است. شاهپور صابر از هرات گزارش میدهد.
در این کارگاه تولیدی مردان و زنان برای تولید ماسک ابریشمی و نخی در ولایت هرات تلاش میکنند. با شیوع ویروس کووید 19 در هرات نیاز شدید به ماسک پیدا شده است. افزون بر بلند رفتن قیمت، دسترسی به ماسک هم دشوارتر شده است. ریکا سادات قبل از شیوع کرونا کارگاه تولیدی لباس زنانه داشته، اما حالا ماسک از ابریشم و تکای نخی تولید میکند.
بنابرای مشکلاتی که از در اثر مرضی کرونا به وجود آمد، تولید لباس را به ماسک تبدیل کنیم. به اینجا ما روزانه میتونیم هزاران ماسک را تولید کنیم و تعداد به افغانستان و تعداد را به خارج از کشور صادر کنیم.
ویژگی های این کارگاه تولید ماسک استفاده از پارچه های ابریشمی است. صنعت ابریشم بافی با 600 سال قدامت در هرات در حال رکود قرار دارد. اما ریکا سادات با استفاده از بحران کرونا در تلاش معرفی ابریشم افغانستان در سطح جهان است.
به خاطر مریضی کرونا و ضرورت بسیار مهم مردم به خود ماسک دارن، می‌خواستم که از طریق ماسک ایر برای مردم بیشتر معرفی کنیم ابریشم افغانستان و بتونیم که یک بازار خوبی به کشور خارج برسی پیدا کنیم.
بحران کرونا در هرات باعث متوقف شدن چرخه اقتصادی این ولایت شده است و بسیاری ها نیز بیکار شدند. اما کارگاه تولید ماسک زمینه برای اشتغال شمار از افراد به شمول خلیل احمد و وکیل احمد را فراهم ساخته است.
من خوشحالم که در کارگاه کار میکنم و از طریق این کارگاه خدمت به هموطنان خود میکنم و برایشان ماسک میدوزم.
و من خواستم که بیام اینجا ماسک تولید بکنم که مردم ما از ویروس کرونا در امان باشه.
هرات به کانون شیوی کووید 19 در سطح افغانستان مبدل شده و تقاضا برای خریداری ماسک نیز به پیمانه زیادی افزایش یافته است. عنایت الله محمدی، یک تن از مالکان دواخانه ها در هرات، در این مورد میگوید:
خریدن ماسک و دلیل به خاطر می کرونا که برای جلوگیری یا از کرونا استفاده میکنن. متقاضیین برای ماسک هم نسبت به سابق زیاد شده.
پیشتر در ایران کارخانه تولید 30,000 ماسک در روز به فعالیت آغاز کرده است، اما میزان تقاضا برای ماسک در این ولایت زیاد است. امیدواری بر این است که با افزایش سرمایه گذاری در این بخش قیمت ماسک پایین بیاید تا افراد کم درآمد جامعه نیز از آن استفاده کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
باز هم در همین موضوع کرونا میمانیم. در حالی که نگرانی از گسترش ویروس کرونا در کندز در حال گسترش است، انتقادها از عدم حضور والی این ولایت بالا گرفتند. منتقدان میگویند عدم حضور والی مدیریت بحران کرونا را در این ولایت به چالش کشیده است. حکومت 100 میلیون افغانی و یک شفاخانه را برای مبارزه با ویروس کرونا در کندز اختصاص داده، اما به گفته منتقدان با عدم حضور مسئول درجه یک اداره محلی از این امکانات استفاده درست نخواهد شد. اجمل آریان از کندز گزارش میدهد.
نمایندگان مردم در پارلمان، شورای ولایتی، جامعه مدنی، احزاب سیاسی و برخی از بزرگان قومی از بی‌توجهی مسئولان محلی و غیابت بیش از یک ماه عبدالجبار نعیمی والی کندز انتقاد میکنند. دکتر فاطمه عزیز، نماینده مردم کندز در ولسی جرگه، میگوید که مردم کندز در وضعیت بدی به سر میبرند و کرونا هر لحظه مردم را تهدید میکند، اما حکومت محلی در بخش صحی و ارزای خدمات کمک رسانی کوتاهی میکند
و صلاحیت مصرف پولم رئیس جمهور باید داده. بنابراین ما فکر میکنم که والی صاحب هر جایی که هست، اگر میخواید که والی قندوز باشه در آینده، باید این شرایط سخت در کنار مردم خود باشه. باید کتمان نکنن آنچه که واقعیت ها هست. مثلا ای که دکتر سایبای ما متاسفانه مصابه و موضوع قرنطینه واقعا بسیار جدی بگیرن.
از سوی دیگر محمد یوسف ایوبی، رئیس شورای ولایتی کندز، میگوید که نبود مرکز تشخیص بیماری کووید 19 و نتوانی بخش صحت و مسئولان محلی باعث نگرانی بیشتر مردم شده است.
دیگر باید پلیس هم در این شرایط حساس در کندز باید حضور می داشت که باید مدیریت میکرد این وضعیت نگران کننده ویروس کرونا را در کندز. مردم بسیار نگران هست. جناب رئیس جمهور تقاضای ماست هرچه عاجل والی را پیدا کنند در دفترشان حاضر بکنند.
با این حال شماری از بزرگان این ولایت نیز از سهل‌انگاری مقام‌های محلی در مبارزه با ویروس کرونا انتقاد میکنند. حاجی ضیاءالحق زیایی از بزرگان قومی کندز میگوید که در شفاخانه 75 بستر کووید 19 کندز ابتدایی ترین تجهیزات صحی وجود ندارد.
خبری که بر ما رسیدمی است که متاسفانه خود متخصصین، خود دکتر صاحبای ما نتونستن خود از مرض از ویروس کرونا در امان داشته باشند و خودشان به این مرض مصاب شدند. دیگه چطور میتونه که اینها بر مردم کندز و دیگه مریضا و برسه و این ویروس جلوگیری بکنه؟
از جانب هم اسمت الله مرادی، سخنگوی والی کندز، میگوید از 100 میلیون افغانی که برای مبارزه با کووید 19 اختصاص داده شده، به زودی برای شفاخانه کووید 19 کندز تجهیزات صحی خریداری می شود.
دیوالی صاحب د سفر پر رابطه با دو تاست دوم روان چه اغای مرکز کلاس پا سفر چه تلالایده؟
والی صاحب در یک سفر رسمی با خاطر تعقیب پیشنهادات مردم کندز و مرکز رفته است و با شخص رئیس جمهور و وزرای کابینه موضوعات مختلف مربوط کندز را از نزدیک شریک می سازد. سه کمیته که در اینجا در مبارزه با کووید 19 کار میکند با این کمیته ها در ارتباط است و مشکلاتشان را در مرکز شریک میسازد و والی صاحب حدود 20 روز میشود که به کابل رفته است. اما دکتر احسان الله فضلی، رئیس صحت عامه این ولایت، میگوید که با وصف کمبود تجهیزات کوشیدن تا با امکانات دست داشتهشان از افراد مشکوک نمونه گیری شده و به مرکز و ولایت بلخ برای آزمایش ارسال شده است. وی تاکید میکند که به تجهیزات و امکانات بیشتر صحی نیاز است. به گفته مسئولان صحت کندز، نتیجه آزمایش 8 نفر مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا از جمله یک دکتر جراح در این ولایت مثبت گزارش شده که همه آنان در قرنطینه به سر میبرند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با این حال تفریحگاه‌های پنجشیر با گسترش ویروس کرونا از رونق افتادند. ولایت پنجشیر تفریگاه های پرجاذبه ای دارد. مهمانان این تفریگاه از کابل و ولایت های همجوار می آیند. اما گسترش ویروس کرونا این تفریگاه ها را خالی کرده است. احمد هنایش در گزارشی به بررسی این موضوع پرداخته است.
کوههای بلند و سر به فلک کشیده در دو طرف رودخانه‌ای که منظره آن با هوای دلانگیز در فصل بهار بیشتر مردم را به سوی خود می‌کشاند. دره پنجشیر در حال حاضر یکی از ولایت‌هایی است که مردم برای دیدن از جاذبه‌های آن به آنجا سفر می‌کنند. اما شیوع بیماری کووید 19 باعث شده که گردشگران به این ولایت سفر نکنند. حامد و زینت دو تن از باشندگان کابل از اعضای دو خانواده جداگانه که در کابل زندگی می‌کنند و به ولایت پنجشیر سفر کرده‌اند. می‌گویند
امروز با فامیل آمده بودیم به ولایت پنجشیر، میخواستیم از آب و هوای پنجشیر که بسیار خوب است به میله آمده بودیم، به چکر آمده بودیم، میخواستیم ما هم در روزهای قرنطین بود، ما هم خواستیم که یک بار بیایم پنجشیر. اینجا وقتی که رسیدیم به دروازه پنجشیر ممانعت وجود داشت و نگذاشتن که ما داخل پنجشیر شویم و اینجا همه از همه ولایات از همه جایا میاین اینجا به میله میاین و متاسفانه امروز روز جمعه بود، ما را هم نگذاشتن که داخل بریم. به خاطر شیوع مرض کرونا مجبور شدیم که دوباره برگشت بکنیم طرف ولایت کابل.
ما امروز دوستای خود به خاطر میله آمده بودیم در ولایت زیبای پنجشیر بریم، به خاطر که امروز کرونا مانع رفتن ما به ولایت زیبای پنجشیر میشه. حالا پس میخوایم که دوباره امروز دوستای خود طرف کابل بریم. نه ما اندکه اجازه نمیدن که بریم از ولایت زیبای پنجشیر دیدن کنیم.
پنجشیر از ولایت هایی است که بر اساس گزارش های رسمی در آن تا حال هیچ فردی به ویروس کرونا مبتلا نشده است. بسیاری از گردشگران تصور می کنند که با سفر به پنجشیر هم از محل شیوع کرونا فرار می کنند و هم از دیدن جاذبه های گردشگری لذت می برند. اما مقامات مسئول نظر دیگری دارند. مسئولین ولایت پنجشیر می گویند برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا ورود گردشگران را به این ولایت ممنوع اعلان کرده اند. منصور آنابی سخنگوی والی پنجشیر:
پنجشیر از جمله ولایت‌های امن و در عین حال هوای خوب و سبز بهاریش همساله تعداد زیادی از هموطنان ما از ولایت کابل، پروان، کاپیسا، کندهار جهت سیاحت و تفریح در فصل بهار و تابستان به این ولایت میآیند که متاسفانه امسال بنا به شیوع ویروس کرونا از اینکه ویروس انتقال نکنه به این ولایت از مدت به این طرف درب ورودی خود را بر روی همه مردم و خصوص سیاحین بسته ساختیم.
دره پنجشیر یک راه اصلی دارد. مسئولان امنیتی این راه را بستند. با مسدود شدن این راه کسب و کار کسانی که از طریق عرضه خدمات به گردشگران درآمد داشتن هم از رونق افتاده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی، روزنامه های جهان هم در رابطه به صلح افغانستان تمرکز کردند. شمار از این روزنامه ها را همکارم فرشتن نگاه مرور کرده که به آن میپردازیم.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش بر روند صلح افغانستان پرداخته و نوشته است که امریکا ممکن به خاطر توافقنامه صلح با طالبان حضور کارمندان استخباراتی خود در آن کشور را کاهش دهد. در این مطلب آمده که پس از امضای توافق میان امریکا و طالبان، اکنون واشنگتن غور می‌کند که در ادامه تلاش‌ها برای کاهش سطح خشونت در افغانستان، شمار ماموران CIA را از پایگاه‌های نظامی‌اش در آن کشور کاهش دهد. در ادامه آمده که در گفتگوهای دوامدار میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر در مورد این موضوع بحث شده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته که گروه طالبان در کنار درخواست خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، خواستار کاهش حضور استخباراتی آمریکا در افغانستان هم شدند. اما در ادامه آمده که مقامهای آمریکایی در برابر این مسئله مقاومت می‌کنند. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بود که حتی در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، واشنگتن حضور استخباراتی خود را در آن کشور حفظ می‌کند. در مطلب آمده که گمان می‌رود صدها کارمند استخباراتی آمریکا در حال حاضر در افغانستان حضور داشته باشند. روزنامه نوشته که فعالیت استخباراتی آمریکا در افغانستان حدود 18 سال پیش به هدف نابودسازی شبکه القاعده آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد. نیویورک تایمز همچنان نوشته که هیئت مذاکره کننده آمریکا به این باور است که از طریق رسیدن به راه حل با طالبان، خشونت در افغانستان کاهش یابد. نشریه یوروشیا ریویو در شماره اخیرش مطلب را چاپ کرده زیر عنوان تحول سیاسی شکننده افغانستان مسیر دشوار برای صلح این کشور. نشریه در بخش این مطلب به بقای مهم سیاسی افغانستان اشاره کرده، از جمله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2019 میلادی، امضا شدن توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه 2020 و برگزاری دو مراسم تحلیف در 9 مارچ در کابل. مقاله نویس به گفتگوهای بین الافغانان اشاره کرده که به اساس توافقنامه در 10 مارچ برگزار میشد، اما در ادامه این مطلب آمده که ایجاد نزاع سیاسی برای رسیدن به قدرت نبود وحدت میان سیاسیون را نشان داد. نویسنده به این باور است که طالبان میتوانند از وضعیت شکنند موجود به نفع خود سود جویند. نویسنده گفته که وضعیت شکننده سیاسی در افغانستان همچنان میتواند سرمایه گذاری جامعه جهانی در 19 سال گذشته در افغانستان را به خطر بیندازد. نشریه یوروشیا ریویو در ادامه نوشته، دونالد ترامپ رئیس جمهور